استراتژی 17 دشمن را از هر نظر قلع و قمع کنید. استراتژی تقسیم و فتح. قسمت اول.
وقتی به دشمن خود نگاه می‌کنید، هرگز گول ظاهر او را نخورید و از او نترسید، بلکه به قسمت‌هایی نگاه کنید که او را کامل کرده‌اند. این بخش‌ها را از هم جدا کنید. وقتی تمام این بخش‌ها را از کار بیاندازید، حتی توانمندترین دشمن را نیز از پا در خواهید آورد. زمانی که حمله خود را برنامه ریزی می کنید، روی ذهن دشمن کار کنید تا تضادی درونی بیافرینید. در جستجوی مشترکات و پیوندها باشید. همین چیز هاست که افراد یک گروه را به هم پیوند می دهد. مفصل های یک بدن ضعیفترین بخش های آنند. وقتی با مشکلات یا دشمنان روبرو هستید، مشکل بزرگ را به بخش‌های کوچکتر و شکست پذیرتر تفکیک کنید. موضع مرکزی. یک روز در اوایل آگوست 490 پیش از میلاد، شهروندان آتن خبر شدند که ناوگان بزرگ ایرانی حدود 24 مایلی شمال در طول دشت‌های ساحلی ماراتون لنگر انداخته است. احساس نابودی به سرعت در میان مردم آتن گسترده شد. تمام آتنی ها از مقاصد ایرانیان خبر داشتند. آنها می خواستند شهر را بگیرند، دموکراسی جوان آن را از بین ببرند و حاکم ستمگر سابق آنها را هیپیاس به تخت بنشانند و بسیاری از شهروندان آتن را به بردگی بفروشند. حدود 8 سال پیش آتنی ها برای حمایت از شهرهای یونانی آسیای صغیر کشتی ها را برای شورش علیه داریوش حاکم امپراتوری ایران اعزام کرده بودند. آتنی ها پس از چندین نبرد ناامید به خانه برگشتند. اما آنها در سوزاندن شهر ساردیس مشارکت داشتند. این گناهی بزرگ بود که داریوش از آن نگذشت و قصد انتقام داشت. این مخمصه آتنی ها به نظر ناامید کننده بود. ارتش ایران بسیار عظیم بود و حدود 80,000 نیرو با صدها کشتی به آنجا آمده بودند. این ارتش سواره نظامی عالی و بهترین کمانداران دنیا را داشت. در آن زمان آتنی ها فقط پیاده نظام داشتند که حدود 10,000 نفر آنها قوی بودند. آنها به سرعت دونده‌ای را به سوی اسپارتا فرستادند تا درخواست تقویت و نیروی کمکی کند. اما اسپارتا در حال برگزاری جشن ماه بود که در طول آن هر گونه نبردی ممنوع بود. آنها قول دادند تا هفته بعد قشونی را برای کمک بفرستند. اما یک هفته خیلی دیر بود. از سوی گروهی از هواداران ایرانی در آتن زندگی می کردند که عمدتاً خانواده های ثروتمند بودند و از دموکراسی نفرت داشتند و امیدوار بودند هیپیاس بازگردد. آنها تمام تلاش خود را کردند تا از داخل شهر به آتن خیانت کنند. حال آتنی ها باید با ایرانی ها مبارزه و برای تفرقه‌ای که از درون شکل گرفته بود کاری می کردند. رهبران آتنی های دموکراتیک جمع شدند تا همه گزینه ها را بررسی کنند که البته همه آنها بد بودند. بیشتر افراد به این نتیجه رسیدند که نیروهای آتنی بیرون از شهر دیواره دفاعی ایجاد کنند. در این صورت می توانستند در منطقه‌ای با ایرانی ها مبارزه کنند که با آن آشنایی داشتند. از سوی ارتش ایران آنقدر بزرگ و قوی بود که می توانست شهر را زمینی و دریایی محاصره کند. بنابراین یکی از رهبران به نام میلتیاد پیشنهادی کاملا متفاوت داد. او پیشنهاد کرد ارتش آتن از یک باریکه در طول ساحل عبور کند. این کار به معنای ترک آتن بدون محافظ بود. درست است که با این روش پیشرفت زمینی ایرانی ها مسدود می شد. اما در این صورت آتن در برابر حمله دریایی ایرانی ها بدون حفاظت می ماند. اما میلتیاد استدلال کرد که اشغال این باریکه تنها روش برای اجتناب از محاصره است. او در آسیای صغیر با ایرانی ها جنگیده بود و خود یکی از مجربترین سربازان آتنی بود. رهبران به این نقشه رأی مثبت دادند. به این ترتیب چند روز بعد 10,000 پیاده نظام آتنی حرکت به سوی شمال را آغاز کردند و بردگان زره‌های سنگین و قاطران مواد غذایی آنها را حمل می‌کردند. وقتی به باریکه رسیدند و به دشت‌های ماراتون نگاه انداختند، قلبشان از تپش ایستاد. تا جایی که چشم کار می‌کرد، زمین پر از چادر، اسب و سربازان امپراتوری ایران بود. کشتی ها هم تمام ساحل را گرفته بودند. برای چند روز هیچ یک از طرفین حرکتی نکردند. آتنی ها هیچ گزینه‌ای جز حفظ موضع خود نداشتند. آنها نه سوار نظام داشتند و نه تعدادشان زیاد بود. پس چطور می توانستند در ماراتون جنگ کنند؟ شاید اگر زمان کافی می گذشت، اسپارتان ها برای تقویت نیرو می رسیدند. اما ایرانی ها چرا کاری نمی کردند؟ پیش از سپیده دم 12 آگوست، برخی از دیدبان های یونانی که ظاهراً برای ایرانی ها کار می کردند، به سرعت نزد آتنی ها آمدند و خبرهای عجیبی آوردند. ایرانی ها از تاریکی هوا استفاده کرده و از طریق دریا خود را به خلیج فالرون بیرون از آتن رسانده بودند و با خود بیشتر سوار نظام را برده و نیروی مستحکمی متشکل از 15,000 سرباز را در دشت‌های ماراتون مستقر کرده بودند. نقشه آنها این بود که آتن را از طریق دریا بگیرند، سپس به سمت شمال بروند و ارتش آتن را بین دو نیروی بزرگتر تحت فشار بگذارند. از 11 فرمانده آتنی فقط میلتیاد به نظر آرام می رسید. او حتی این وضعیت را یک فرصت تلقی می کرد. وقتی خورشید شروع به طلوع کرد، او موضوع حمله فوری به نیروهای ایرانی مستقر در ماراتون را مطرح کرد. برخی از فرماندهان با این ایده مخالفت کردند و بر این باور بودند که دشمن نیروهای بیشتر، سوار نظام و کمانداران زیادی در اختیار دارد. آنها می گفتند بهتر است تا رسیدن اسپارتان ها صبر کنند. اما میلتیاد تأکید داشت که ایرانی ها نیروهای خود را تقسیم کردند. او پیشتر نیز با ایرانی ها جنگیده بود و می دانست که پیاده نظام یونانی در نظم و روحیه از ایرانی ها برتر است. از سوی نیروهای ایرانی دشت ماراتون حال کمتر از پیش بودند و پیروزی بر آنها راحت تر بود. همچنین اگر باد موافق می‌وزید، حدود 10 تا 12 ساعت طول می‌کشید تا کشتی‌های ایرانی ساحل را دور بزنند و خود را به خلیج فالرون برسانند. و افزون بر این آنها به زمان بیشتری نیاز داشتند تا قشون و اسب‌هایشان را پیاده کنند. اگر آتنی‌ها بتوانند نیروهای مستقر در ماراتون را به سرعت شکست دهند، وقت کافی برای بازگشت به آتن و دفاع از آن را همان روز خواهند داشت. اما اگر منتظر بمانند، ممکن است اسپارتان‌ها هرگز نیایند. آن وقت است که ایرانی‌ها آنها را احاطه خواهند کرد و از همه مهمتر، طرفداران ایرانی داخل آتن هم از درون شهر خیانت خواهند کرد و دروازه‌های شهر را به روی ایرانی‌ها خواهند گشود. یا باید همین حالا از فرصت استفاده می‌کردند یا هرگز. از بین 11 فرمانده 6 نفر با این پیشنهاد موافقت کردند و در نهایت تصمیم گرفتند همان سپیده دم حمله آغاز شود. ساعت 6 صبح آتنی‌ها حمله را شروع کردند. باران تیر بود که از سوی کمانداران روی سر آتنی‌ها می‌ریخت. اما آتنی‌ها دشمن خود را به سرعت محاصره کردند و حالا تنها روش جنگ نبرد تن به تن بود. و همانطور که میلتیاد پیش بینی کرده بود، یونانی‌ها در نبرد نزدیک و مستقیم برتر بودند. آنها کاری کردند که ایرانی‌ها به انتهای شمالی دشت عقب نشینی کنند و هزاران نفر از آنها غرق شدند. آب با خون آنها قرمز شد. ساعت 9 صبح آتنی‌ها کنترل دشت‌ها را در دست گرفتند، در حالی که کمتر از 200 نیرو از دست داده بودند. با اینکه آتنی‌ها خسته بودند، اما فقط 7 ساعت زمان داشتند تا فاصله 24 مایلی را طی کنند و خود را به موقع به آتن برسانند و مانع ایرانی‌ها شوند. آنها زمانی برای استراحت نداشتند. تا جایی که توانستند دویدند و زرههای سنگین خود را نیز دنبالشان می کشندند و فقط به خطری می اندیشیدند که خانواده هایشان را تهدید می کرد. سریع ترین دوندگان آنها خود را زودتر به خلیج فالرون رساندند تا آنجا را زیر نظر بگیرند و بقیه نیز آنها را دنبال کردند. چند دقیقه از رسیدن آنها گذشته بود که ایرانی ها نیز آمدند و با دیدن هزاران سرباز آتنی که سر و رویشان را خاک و خون پوشانده بود و شانه به شانه برای نبرد ایستاده بودند، شگفت زده شدند. ایرانی ها برای چند ساعت همانجا لنگر انداختند. سپس به سمت دریا رفتند و به خانه برگشتند. آتن نجات یافت. تفسیر: جنگ و پیروزی در ماراتون شاید یکی از سرنوشت سازترین لحظات در تاریخ آتن بود. اگر سربازان به موقع نیامده بودند، ایرانی ها شهر را می گرفتند. سپس به طور قطع تمام یونان را از آن خود می کردند و در سراسر مدیترانه گسترده می شدند و هیچ قدرتی در آن زمان نمی توانست مانع آنها شود. در این صورت تاریخ برای همیشه تغییر می کرد. نقشه میلتیاد به رغم باریک بودن راه عملی شد، زیرا بر اساس اصول صحیح و فوری پاگرزی شده بود. وقتی دشمنی قدرتمند به شما حمله و توانایی پیشروی شما را تهدید می کند، باید او را مجبور به تفکیک نیروها کنید و ابتدا گروه کوچکتر سپس گروه بعدی را شکست دهید. کلید استراتژی میلتیاد هوشمندیش در کشاندن جنگ به ماراتون بود. او با قرار دادن خود در گذرگاهی که به آتن منتهی می شد، موضع مرکزی جنگ را اشغال کرد. وقتی تمام ارتش گذرگاه را گرفتند، ایرانی ها در تلاش برای باز کردن گذرگاه باید وارد نبردی خونین می شدند. پس تصمیم گرفتند پیش از رسیدن کمک اسپارتان و تقویت آتنی ها نیروهایشان را تفکیک کنند. وقتی این تقسیم صورت گرفت و پیاده نظام آنها دور شد، مزیت اصلی را از دست دادند و موضع مرکزی را که بهترین موضع برای پیروزی در نبرد بود از دست دادند. برای آتنی ها این یک ضرورت بود که ابتدا با کوچکترین نیرو وارد جنگ شوند، یعنی نیروهای مستقر در ماراتون. با این کار مسیر کوتاه‌تر را تا آتن طی کردند، در حالی که مهاجمان باید طول ساحل را میچرخیدند. آتنی ها که پیش از ایرانی ها به فالرون رسیدند، هیچ نقطه ای را برای ایرانیان امن نگذاشتند. ایرانی ها می توانستند به ماراتون برگردند، اما دیدن سربازان خونین آتنی به آنها خبر داد که عملا جنگ در ماراتون را باختند و روحیهشان در هم شکست و عقب نشینی تنها گزینه آنها بود. زمانهایی در زندگی با دشمنی سرسخت و قدرتمند روبرو هستید. او مخالفی ویران کننده است که در پی به هم ریختن تعادل شماست و مشکلاتی را یک بار سر راهتان قرار می دهد. طبیعی است که در این شرایط احساس ترس کنید و در بی اقدامی و سکون فرو روید و ناتوان شوید، یا به امید اینکه زمان بگذرد و مشکل حل شود دست روی دست بگذارید. اما این قانون جنگ است که اگر ارتشی قوی و بزرگ را به امید زمان بیشتر یا رسیدن نیروی کمکی به حال خود رها کنید، قدرت بیشتری می‌یابد و با انسجام و توان بیشتری علیه شما اقدام می‌کند. زیرا وقتی مانعی در سر راه نداشته باشد، در حرکت به سوی شما شتابی مضاعف خواهد یافت. عاقلانه ترین اقدام این است که خطر کنید. پیش از رسیدن دشمن او را ببینید و تلاش کنید با هر حربه‌ای به تفکیک نیرو وادار شود، و بهترین روش برای تقسیم دشمن این است که موضع مرکزی را از آن خود کنید. نبرد یا جنگ را صفحه شطرنج تلقی کنید. مرکز صفحه شطرنج می تواند فیزیکی باشد، مثلا مکانی مانند دشت ماراتون، یا روانی باشد مانند اهرم‌های قدرت درون گروه یا حمایت یک همپیمان قدرتمند. باید مرکز صفحه شطرنج را در اختیار داشته باشید. در این صورت دشمن خود به خود به بخش‌های کوچکتر تقسیم خواهد شد تا بتواند از طرفین به شما حمله کند. حال این بخش‌های کوچکتر را می‌توان مدیریت کرد، شکست داد یا دوباره تقسیم کرد. و وقتی چیزی بزرگ تقسیم شود، قابلیت تقسیم بیشتر و از دست دادن قدرت دارد تا در نهایت هیچ توانی از آن باقی نماند. وقتی ارتش شما با دشمن روبرو می شود و دشمن بسیار قدرتمند است، تلاش کنید در نقطه خاص به او حمله کنید. اگر موفق شدید آن نقطه را تخریب کنید، آن را رها کنید و به نقطه بعدی حمله ور شوید و این کار را ادامه دهید، گویی از جاده سراشیبی در حال گذرید. میاموتو موساشی، حمله به مفاصل. ساموئل آدامز زاده بوستون زمانی که جوان بود رؤیایی در سر داشت. او باور داشت یک روز مستعمرات امریکا باید از انگلستان به طور کامل مستقل شوند و بر اساس نوشته های فیلسوف انگلیسی جان لاک برای خود دولتی تأسیس کنند. بر اساس گفته های لاک، یک دولت باید اراده شهروندانش را بازتاب دهد و دولتی که این گونه نباشد حق موجودیت ندارد. آدامز یک کارخانه نوشیدنی از پدرش به ارث برده بود، اما به کسب و کار اهمیتی نمی داد و زمانی که این کارخانه ورشکست شد، همه وقت خود را صرف نوشتن مقاله درباره لاک و لزوم استقلال کرد. او نویسندهی توانا بود و به راحتی مقاله هایش چاپ می شدند، اما تعداد اندکی نظریه های او را جدی تلقی می کردند. از نظر دیگران، او ارتباطی با دنیای واقعی نداشت. او برقی عجیب در نگاهش داشت که دیگران تصور می‌کردند حماقت از وجودش می‌بارد. مشکل این بود که پیوندهای بین انگلستان و امریکا قوی بود. مستعمره نشینان شکایت‌های زیاد داشتند، اما شور استقلال در آنها دیده نمی‌شد. آدامز کم کم احساس ناامیدی کرد، زیرا رسالتی که برای خودش در نظر گرفته بود ناکام مانده بود. بریتانیا به شدت به درآمد مالی از مستعمرات نیاز داشت و سال 1765 قانونی به نام قانون تمبر را تصویب کرد. قانون تمبر وضع مالیات مستقیم بود و به موجب آن بسیاری از مطالب چاپی در مستعمرات باید از کاغذهای تمبرداری استفاده می کردند که در لندن تولید می شد یا تمبر مالیه بر آنها الساق می شد. مطالب چاپی شامل اسناد قانونی، مجلات، روزنامه ها و بسیاری نوشته ها در مستعمرات می شد. کسب و کارهای امریکا برای قانونی کردن مستندات خود باید تمبر سلطنت بریتانیا را می خریدند و به مدارک خود الحاق می کردند. مستعمره نشینان به مالیاتی حساس شده بودند که به انگلستان پرداخت می کردند. آنها قانون تمبر را نوع جدید مالیات پنهان می دانستند و صدای اعتراض در رستوران ها و کافه های شهری به تدریج شنیده شد. اما آدامز این قانون را فرصتی دید که در تمام زندگی خود منتظر آن بود. حال این قانون عاملی ملموس بود تا به آن حمله کند و در همه روزنامه ها و جراید مستعمرات علیه این قانون مقاله نوشت. او بدون مشورت با مستعمرات نوشت که انگلستان نوعی جدید از مالیات را به مستعمرات تحمیل کرده است و این عبارت بیادماندنی را نیز اضافه کرد که این مالیاتی است پنهان که نشان می‌دهد بریتانیا اولین گام به سوی استبداد را برداشته است. این مقالات آنقدر خوب نوشته شده و در انتقاد بیباکانه عمل کرده بودند که بسیاری را بران داشت نگاهی دقیق‌تر به قانون تمبر داشته باشند. آنها از آن چه می‌دیدند خوششان نیامد. آدامز هرگز پیش از این فراتر از نوشتن مقاله نرفته بود، اما اکنون آتش نارضایتی را روشن کرده بود، زیرا متوجه فوریت این اقدام شد. او سالهای متمادی به مردمان طبقه کارگر از جمله کارگران بارانداز حس برادری داشت که از نظر طبقه درس خوانده جامعه توفاله و آشغال بودند. او تمام این افراد را در سازمانی به نام پسران آزادی پوشش داد. این گروه در سراسر خیابانهای بوستون راهپیمایی می کردند و شعاری را که آدامز ابدا کرده بود فریاد می زدند: آزادی، مالکیت و نه به تمر. آنها تصاویر شخصیت‌های سیاسی را که از قانون تمر حمایت کرده بودند به آتش می‌کشیدند و جزواتی را توزیع می‌کردند که شامل مباحث آدامز علیه قانون تمر بود. آنها همچنین توزیع کنندگان تمرها را می‌ترساندند و در این مسیر یکی از دفاتر آنها را ویران کردند. هرچه این اقدامات جدی‌تر می‌شد، آدامز بیشتر شناخته می‌شد و می‌توانست مباحث خود علیه این قانون را به سمع و نظر تعداد بیشتری از افراد برساند. آدامز که حال شتابی بیشتر گرفته بود متوقف نشد. او در همان روزی که قرار بود این قانون تصویب شود اعتصاب کاری در سراسر ایالت راه انداخت. تمام مغازه ها بسته شدند. دادگاه ها خالی ماندند و از آنجا که هیچ کسب و کاری در ماساچوست باز نشد، هیچ تمری هم خرید و فروش نشد. این بایکوت بسیار موفقیت‌آمیز بود. مقالات آدامز، تظاهرات و بایکوت در انگلستان طوفان به راه انداخت و تعدادی از اعضای پارلمان با مستعمره نشینان همدلی و علیه این قانون سخنرانی کردند. سرانجام جورج سوم این قانون را در آوریل 1766 لغو کرد. امریکایی ها برای این قدرت نمایی خود شادی کردند. بریتانیا که از این شکست درس گرفته بود، سال بعد به یک سری مالیات های غیر مستقیم معروف به قوانین تاونزند رو آورد. ظاهراً بریتانیا دشمن خود را دست کم گرفته بود. آدامز همونطور که علیه قانون تمر اقدام کرد، این بار نیز لباس رزم پوشید. او درباره ماهیت مالیات هایی که انگلستان بر امریکا تحمیل می کرد و به آنها ظاهر دیگر می داد، مقالات متعدد نوشت و دوباره خشم مردم را برانگیخت. او همچنین با کمک پسران آزادی تظاهراتی تازه راه انداخت که البته از تظاهرات قبلی خشونت‌آمیزتر بود. این تظاهرات آنقدر جدی بود که انگلستان مجبور شد قشونی را به بوستون بفرستد تا به حفظ آرامش کمک کند. این همان هدف قایی آدامز بود. او فضای پرتنش ایجاد کرد. رفتار خصمانه بین تظاهر کنندگان و سربازان آنقدر زیاد شد که سربازان انگلیسی خشمگین شدند و گروهی از آنها به جمعیت شلیک کردند و برخی از اهالی بوستون کشته شدند. آدامز این واقعه را کشتار بوستون نامید و اخبار پرشور آن را در سراسر مستعمره نشین‌ها پخش کرد. در شرایطی که همه مردم بوستون بسیار عصبانی بودند، آدامز بایکوت دیگر ترتیب داد. هیچ شهروند ماساچوستی نباید خدمات یا کالایی را به سربازان انگلیسی بفروشد. هیچ کس به آنها خانه اجاره ندهد. در رستوران ها و خیابان ها هیچ کس با آنها حرف نزند و حتی حق نگاه کردن به آنها را هم ندارد. تمام این اقدامات تأثیر ویرانگر بر سربازان انگلیسی گذاشت. بسیاری از آنها که احساس غم و افسردگی می کردند به دنبال راهی بودند تا به وطن خود برگردند. اخبار مسائل ماساچوست در شمال و جنوب پخش شد و پس از آن همه مستعمره نشین ها درباره اقدامات انگلستان در بوستون حرف می زدند و اینکه نیروهای انگلیسی از زور و ارعاب استفاده کردند، مالیات های پنهان گرفتند و بر امریکا سایه انداختند، نقل محافل آنها شده بود. سپس سال 1733 پارلمان قانون چای را گذارد. این قانون با این پوشش مطرح شد که هدف آن تلاش بی‌ضرر برای حل مشکلات اقتصادی شرکت هند شرقی با اعطای انحصار واردات چای در مستعمرات است. این قانون همچنین مالیاتی اسمی را تحمیل می کرد که در ازای آن فروش چای در مستعمرات ارزان‌تر از بقیه مکان‌ها بود. زیرا وارد کنندگان مستعمراتی در این واردات سودی نمی بردند. در هر صورت قانون چای نیز فریبکارانه و مبهم بود و آدامز آن را فرصتی خوب برای کودتا دانست. این قانون بسیاری از وارد کنندگان مستعمرات را بدبخت می کرد و در دل خود مالیات پنهانی داشت و نشان می‌داد انگلیسی‌ها واژه دموکراسی را به سخره گرفتند. آدامز این بار با زبانی بسیار تندتر شروع به نوشتن مقالاتی کرد که زخم‌های بجامانده از قانون تمبر و قتل عام بوستون را باز می‌کرد. وقتی کشتی‌های شرکت هند شرقی در پایان همان سال به بوستون رسیدند، آدامز تلاش کرد بایکوت چای راه بیندازد. هیچ کارگر باراندازی در پیاده کردن بارها همکاری نکرد. هیچ انباری نیز برای انبار کردن چای درباز نکرد. سپس یک شب در نیمه دسامبر پس از اینکه آدامز جلسه‌ای در این باره برگزار کرد، اعضای پسران آزادی با رنگ کردن بدنهایشان و تعویض لباس به شکل و شمایل سرخپوستان در آمدند و شبانه وارد کشتی‌های حامل چای انگلستان شدند و همه محموله آنها را به دریا ریختند. این مسئله رسوایی بزرگی برای دولت انگلستان به شمار رفت. این عمل تحریک برانگیز که بعدها به جنبش چای بوستون معروف شد، نقطه عطف بود. بریتانیا نتوانست این موضوع را تحمل کند و به سرعت خلیج بوستون را بست و حکومت نظامی در ماساچوست اعلام کرد. حالا دیگر تمام تردیدها از بین رفت. بریتانیا که پس از تلاش‌های آدامز به حاشیه کشانده شده بود، همانطور که آدامز پیش‌بینی کرده بود، به رفتار استبدادی رو آورد. حضور سنگین نظامی در ماساچوست قطعاً مورد قبول مستعمره نشینان نبود و درست چند ماهی نگذشت که خشونت و خشم فوران کرد. آوریل 1775 سربازان انگلیسی روی شبه نظامیان ماساچوست در لکسینگتون آتش گشودند. صدای این واقعه در سراسر جهان شنیده و همین امر جرقه‌ای شد برای جنگی که آدامز هوشمندانه از هیچ آفرید. تفسیر: پیش از سال 1765 آدامز با این باور به کار خود ادامه می‌داد که برای اینکه مستعمرات را به حقوق خود مبنی بر اعتراض و انقلاب واقف کند، مباحث مستدل و منطقی کافی است. اما وقتی سالهای شکست پشت سر هم از راه رسیدند، او با این واقعیت روبرو شد که مستعمره نشینان پیوند عاطفی عمیقی با انگلستان دارند. پیوندی شبیه به ارتباط فرزند با والدینش. برای آنها مراقبت انگلستان و تعلق خاطر به آن در محیطی تهدیدآمیز مفهوم بیشتری داشت تا آزادی. وقتی آدامز به این واقعیت پی برد، اهدافش را از نو ترسیم کرد. به جای موعظه و سخنرانی درباره آزادی و استقلال و بیان ایده های جان لاک، تلاش کرد در پیوند مستعمره نشینان با انگلستان خدشه وارد و کاری کند که این فرزند به والدین خود بدگمان شود و او را نه مراقب بلکه بهره بردار مستبد و منفعت طلب ببیند. حال پیوند با انگلستان کمرنگ شد و مباحث آدامز برای استقلال بازتاب گسترده یافت. اکنون مستعمره نشینان به دنبال حس هویت درون خودشان، نه مادرشان انگلستان بودند. آدامز در فعالیت‌های مبارزاتی قانون تمبر استراتژی برتر را کشف کرد و این استراتژی پلی بین ایده‌هایش با واقعیت شد. نوشته‌های او اکنون با هدف تحریک خشم مردم بودند. تظاهراتی که او راه می‌انداخت و بیشتر جنبه نمایشی داشت نیز برای به صدا درآمدن هیجانات طبقه متوسط و پایین‌تر شکل گرفتند و این دو عوامل کلیدی انقلاب آینده شدند. استفاده نوآورانه آدامز از بایکوت و تحریم موجب خشم بریتانیا شد و آن را در تله‌ای انداخت که آدامز مدت‌ها منتظرش بود. آنها به خشونت رو آوردند. پاسخ وحشیانه انگلیسی‌ها در قیاس با روش‌های نسبتاً صلح‌آمیز مستعمره‌نشین‌ها باعث شد پیشبینی آدامز مبنی بر مستبد بودن بریتانیا درست از آب درآید. آدامز همچنین تلاش کرد بین مقامات انگلیسی تنش ایجاد و از همه سو روابط را تیره و تار کند. مسئله قانون تمر و قانون چای آنقدرها هم بزرگ نبودند، اما آدامز با دستکاری استراتژیک آنها آتش خشم مردم را روشن کرد و موجب جنگ دو طرف شد. به یاد داشته باشید، مباحث منطقی از یک گوش وارد می شوند و از گوش دیگر خارج. این مباحث هیچ کس را تغییر نمی دهند و موعظه شما به هیچ جایی نخواهد رسید. برای آنکه بر شنونده پیروز شوید و او را تحت تأثیر قرار دهید، نخست باید پیوندهای او را با گذشته از بین ببرید و کاری کنید که در برابر تغییر مقاومت کند. باید متوجه باشید که این پیوندها اغلب منطقی نیستند، بلکه عاطفی‌اند. اگر بتوانید عواطف دیگران را تحت تأثیر قرار دهید، کاری خواهید کرد که گذشته را از زاویه دیگری بررسی کنند و رویدادهای آن را غیر اخلاقی، استبدادی، کسل کننده و زشت بپندارند. حال فضای لازم برای تزریق ایده های جدید خواهید داشت. می توانید دیدگاه افراد را تغییر دهید. کاری کنید که به منفعت خیش فکر کنند و بذر انقلابی جدید و پیوندی نو را بکارید. برای آنکه دیگران به شما بپیوندند، ابتدا آنها را از گذشته جدا کنید. وقتی اهداف خود را بزرگ کردید، ببینید چه چیزی آنها را به گذشته متصل نگه داشته است و موجب مقاومت آنها در برابر رویدادهای جدید می شود. مفصل ضعیفترین بخش هر سازه است. آن را بشکنید تا افراد از داخل تجزیه شوند. سپس آنها را در برابر پیشنهاد به تغییر آسیب پذیر و حساس کنید. کافیست ذهن آنها را تفکیک کنید تا بر آنها تسلط یابید. کاری کنید دشمن احساس کند پشتیبان کافی ندارد. به هزاران روش می توانید کاری کنید که نیروهای دشمن احساس انزوا کنند. آنها را وادار کنید به اسکادران، گردان، تیپ و دسته های کوچکتر تجزیه شوند و در این صورت برنده نهایی شما خواهید بود. کلونل آردانت دوپیک.